آیین سپاس.
به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آیین سپاس سلام. امروز در برنامه آیین سپاس با شما از یک شخصیت بزرگ، تاریخ نگار، ادیب و حقوقدان صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. محمد علی موحد دوم خرداد سال 1302 در تبریز متولد شد. او شاعر و ادیب، عرفان پژوه، تاریخ نگار و حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. محمد علی موحد تحصیل را در مدارس تدین و اتحاد نوی تبریز آغاز کرد و در سال 1319 پس از اخذ دیپلم متوسط در رشته ادبی به تهران آمد. اما به علت فوت پدر به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را بر عهده گرفت و به مدت 10 سال در تبریز و تهران اقامت گزید. در سال 1329 به شرکت نفت آبادان رفت و پس از خلع ید انگلیسی ها در سال 1332 سردبیری روزنامه شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال به تهران انتقال یافت. او در سال 1332 کار بر روی ترجمه سفرنامه ابن بطوته را انجام داد که در سال 1336 منتشر شد. این کتاب به علت قدرت قلم و شیوای ترجمه مورد توجه ارباب فضل قرار گرفته و نام موحد بر سر زبان‌ها افتاد، چنانکه استادی چون مشتبه مینوی و همچنین محمد علی جمالزاده او را مورد تشویق و تفقد قرار دادند. در این بخش از برنامه آیین سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های استاد احمد سمیعی گیلانی عضو پیوسته فرهنگستان را درباره استاد محمد علی موحد بشنوید.
اگه بخوام آقای موحد رو در دو کلمه توصیف کنم باید بگم فرزانه حقیقت‌جو و نوجو. ایشون همونقدر که درباره آثار قدیم عاشقانه تحقیق کردن، مطبوعاتی هم بودن، آثار جدید را هم بهش توجه کردن. ترجمه های ایشون رو وقتی شما مطالعه میکنید میبینید که این خوش سلیقگی به خرج دادن در انتخاب، مثل اینکه یک نسل جوانی که این آثار رو انتخاب کرده، مثلا خزران فرض کنید یا درباره ایلیچ. ایلیچ آدمی هست که به اصطلاح آرایی که داره خلاف مشهور هست، خلاف عرف هست، مثلا در مورد آموزش، در مورد بهداشت، نظام آموزشی، نظام درمانی آرایی داره که اصلا چیز تازه است و چیز غریبی هست در واقع. یا در خزران شما میبینید که درباره بنی اسرائیل و اینها یه آرایی اظهار شده که نو هست و تازه هست و خلاف اون چیزی که تصور میشده هست. در همه انتخاب هاشون همین رو دارم. مثلا شمس، شمسی آدمی هست که در واقع غریبه، در زمانی خودش غریب بوده. آدمی هست که حرفاش حرفای عادی نیست، حرفای خلاف عرفه، خلاف مشهوره، حرفای تازه‌ای هست انسان میشنوه. این که مولانا در واقع عاشق شد همینطوره. ایشون مثلا این آثار شمس رو بهش توجه کردن، یعنی از شمسی که افسانه‌ای بود یه شمس تاریخی ساختن، یه شمسی که ما براش وجود تاریخی توانستیم تصور کنیم. شمس از کسانی است که مثل کسانی است که بذر میپاشن، وقتی که بذر میپاشن بذر پراکنده است، ولی وقتی که این یکم جوانه میزنه این رو نشا میکنن، وقتی که نشا میکنن در نشا کردن ترتیب هست، نظم هست، فاصله هست. مولانا در واقع اون بذر پاش بوده، مولانا اون بذرها رو نشا کرده، رویانده، با معلوماتی که داشته، با تجربه هایی که داشته، ولی چون سنخیت داشته با او توانسته افکار او رو بپرورانه. ایشون این انتخاب هایی که داشتن در واقع نشان جوانی فکرشون هست، نشان خوشسلیقگی ایشون هست، نشان حقیقت جویی ایشون هست. من اول بار با خوندن آثاری که در بنگاه ترجمه نشر کتاب از ایشون، یعنی اثری که منتشر شد، سفرنامه ابن بطوطه، در میان آثاری که در بنگاه ترجمه نشر کتاب منتشر شد، در واقع از اون عنوانهای شاخص هست، مثلا مقدمه ابن خلدون، همین اثر، یا سرزمین های خلافت شرقی، اینها آثاری هستن که در میان انتشارات بنگاه ترجمه نشر کتاب واقعا شاخصن، فرق میکنن با سایر انتشارات. در ابتدا از اون راه آشنا شده، ولی با خوندن خزران، معمولا میرفتم باشگاه انقلاب، اتفاقا در فضای باز این کتاب رو میخوندم، با قلم ایشون آشنا شدم. معمولا آذربایجانی ها فرهیختگانش از بیشتر نویسندگان ما فصیح‌تر و روشن‌تر می‌نویسن و شیرین‌تر می‌نویسن. شادروان رضازاده شفق صحبت می‌کرد، لهجه تهرانی نداشت ولی لهجه خیلی شیرینی داشت و خیلی خوب و شیرین صحبت میکرد. هم قلمشون شیرین هست، چون زبان فرهیخته است، یعنی از زبان مادریشون نیست، از راه تحصیل این زبان رو آموختن، و نمیدونم چه استعدادی دارن که از فصحای ما هم، از بسیاری از فصحای ما هم بهتر و شیرین تر مینویسن. قلم ایشون هم همینطوره، قلم شیرینی هست. اون رو خوندم و واقعا دلبسته شدم. اون خزران رو که خوندم از آرتور کسلر، من قبلا یک اثری از اون رو ویرایش کرده بودم در فرانکلین که ترجمه آقای مهرداد نبیلی بود، از راه رسیدن و بازگشت، که البته من این عنوان رو اون موقع نمیپسندیدم، میگفتم که این یه اصطلاح رایج در راهن هست که ورود و حرکت بهش میگن، یه قطار وارد ایستگاه میشه و بعدم حرکت میکنه. من شاهد شدم که ایشون رو ببینم. اینطور شنیدم که ایشون مثل اینکه روزهای جمعه یا پنجشنبه میرن کوه درکه. من یه روز رفتم، واقعا میرفتم، البته اون موقع هنوز آرزوی آسم نداشتم، میتونستم کوه پیمایی بکنم، میرفتم، ولی اون بار فقط به قصد دیدار ایشون رفتم. ایشون حتما یادشون نیست، ولی من رفتم در یه قهوه‌خانه اون بالای درک و اینها. اتفاقا روز سردی هم بود، شاید هم بارانی بود، ایشون رو دیدم. از ایشون پرسیدم که نامه فرهنگستان به شما میرسه؟ نمیدونم چه جواب دادم، میرسه یا نمیرسه، فکر میکنم جواب منفی بوده. به هر حال اظهار اشتیاق کردم که ایشون همکاری قلمی داشته باشم با فرنگستان و بعدم که ایشون عضو پیوستی فرنگستان شدم و من این افتخار رو، این سعادت رو داشتم که لااقل ماهی دو بار ایشون رو زیارت کنم. خیلی کم اظهار نظر میکنم، ولی اون اظهار نظری که میکنم واقعا یه بارقی هست از نور وجود ایشون ساطع میشه.
موحد تحصیلات خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد و در سال 1338 پس از فراغت از تحصیل برای آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین الملل به انگلستان رفت و مطالعات خود را در دانشگاه کمبریج ادامه داد. همچنین در این دوران با ایران شناسانی همچون آرتور آربری، ولادیمیر مینورسکی و لاکهارت هم نشین بود و به تحقیق بر روی نسخه‌های خطی موجود در موزه بریتانیا پرداخت و از این میان نسخه سلوک الملوک تألیف فضل الله روزبهان خنجی متخلص به امین را برای تصحیح انتخاب کرد. محمد علی موحد علاوه بر وکالت پای یک دادگستری، از آغاز تأسیس شرکت ملی نفت ایران در کادر حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا بالاترین درجات یعنی مشاور عالی رئیس هیئت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره انجام وظیفه کرده و در ابتدای تأسیس اوپک به مدت 6 ماه معاونت اجرایی آن سازمان در ژنو را عهده‌دار بوده است. موحد در کنار مشاغل رسمی به تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران پرداخته. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، صحبت‌های هوشنگ مرادی کرمانی را درباره دکتر موحد بشنوید.
جشنامش بود و من گفتن که تو هم اگر چیزی بنویسی بد نیست. من به فکر افتادم که یه جوری این کنار استاد نشستن رو توضیح و تشریح کنم، اگر که برحال خودکون زیاد نباش وقت به یه لوح زیاد شد. باشه، نوشتم موحد روی کاغذ. اغلب کنارش می نشینم، دستهایش را نگاه می کنم. دستهای لاغری دارد با پوست اندکی چروکیده، رگهای درشت و بیرون زده و لکهای ریز و درشت و آبی مایل به بنفش. انگشتهای بلند و کشیده و کمی لرزان، سالهای سال قلم را با این انگشتها گرفته، انگار که هر انگشت قلمی است در حال نوشتن. راه که می رود قدش بلند است، لاغر و تکیده است و اصلا شکم ندارد. شکمش برآمده نیست اصلا. درست که نگاه کنی کمی خمیده است، قوز ندارد، سالم است، گویی هیچ دردی ندارد، سالم زندگی کرده. لابد لابد موهایش نریخته، خیلی نریخته، موهایش یک دست سفید نیست. فکر میکنی جوانتر از سنش باشد، راحت زندگی کرده و رفاه داشته که زود نشکسته. حرف که میزند لهجه آذریش بیرون میزند، صدایش هم که در نیایت از لب و دهانش معلوم میشود که آذری است، با سبیلهای کم پشت، جو گندمی مایل به سفید. فکر میکنم چهره سنگی و استخوانیش نشان آرامشی درونی است، گرچه صورتهای چاق همیشه آرام ترند شاید، اما عارفانه و آرام به زندگی نگاه می کند. کم حرف است و در سکوت به همه کس و همه چیز نگاه می کند. حرف که می زند دلت می خواهد بیشتر بشنوی که چه میگوید؟ صدایش بلند نیست. گوش تیز میخواهد واژه ها را گلچین میکند. هدر نمیدهد، از بس حساب کتاب واژه ها را میفهمد و میداند. رخت هایش تمیز و مرتب است و کمی به تنش گریه میکند. فکر میکنی این کت شلوار آبی و شیری رنگ مال سالها پیش است که خوب نگهشون داشته. فکر میکنی روزگاری نبودی که ببینیش، کمی چاق بوده، حالا لاغر شده. این رختها مال اون روزهاست. چروک های پیشانیش حاصل دقت و فکر کردن زیاد است، نه سن زیاد. چه دقتی میکند وقتی چیزی را توی دستهای لرزانش میگیرد و میخواند. واژه ها را دانه دانه زیر نگاه و زبانش مزمزه میکند. یواش یواش میفرستد بالا توی سر و پیشانیش. روزی نوشته‌ای به زبان چینی نشانش دادم، راحت از اون نگذشت. سرسری به خط چینی نگاه نکرد و زود خود را راحت نکرد. راحت از اون نگذشت، به حروف نگاه کرد و نگاه کرد. حروف چینی انگار درخت بیبرگی بود، شاخه شاخه در هم رفته و نکتیز. روی هر شاخه کمی ایستاد، قلم را برداشت و چند بار واژه ایران را با حروف چینی نقاشی کرد، نوشت و تمرین کرد. کسی ازش نخواست، اجبار نداشت، حسش خواست. و تمرین کرد، کسی ازش نخواست، اجبار نداشت، حسش خواست. وسواسش در یاد گرفتن خواست که بنویسد و یاد بگیرد. نشان داد که شوق دانستن و تمرین و سفردن به حافظه به قلم و کاغذ در او کم نیست، کم نبوده و نشده. حتی با گذشت سالهای عمر و کم حوصلگی و شلختگی ته عمر، حرص یادگیری در او کم نیست، سمج است، شلخته و کم حوصله نیست. حوصله شنیدن همه چیز را ندارد، اما وقتی میخواهد بشنود مایه میگذارد، سمکش را میگذارد توی گوشش، امتحان میکند، باتری سمک را عوض میکند، تمام هوش و حواسش را به کار میگیرد، چشمهایش را پشت شیشه های عینک نیم باز نگه میدارد، انگار دارد چرت میزند. اونگاه میشنود. بعد از سخنرانی کسی که خیلی ها جدیش نمیگرفتند رو کرد به من و گفت خوب حرف زد، درست گفت. شنیدن واژه خوب را از زبان او به راحتی نمیتوان شنید، از بس سخت میگیرد. راه که می رود پاچه های شلوارش کمی کوتاه هست، می توان ساق جوراب هایش را دید. می خواهم بگویم پاهاتون یک خورده قد کشیده، بلندتر از بالا تنتان است. جرأت نمی کنم، نمی شود با او از این حرف های بچگانه زد. بیشتر وقتها جدیست، آدم می ترسد شوخی کند با او. توی پارک قدم می زدیم، دلم می خواست با او حرف بزنم، ازش چیزی یاد بگیرم. پر حرفی نکردم، ازش سوال کردم و سکوت کردم. چقدر خسیس بود در حرف زدن، کوتاه حساب شده حرف میزد. از بس توی اداره و در جلسه های حقوقی و جدی گوش داده و کم حرف زده، اینجور برخوردها و واکنشها جزی از شخصیتش شده. توی پارک و کوه که دیدمش انگار در اداره بود و در کنار و در کار حقوق و عرفان و در جلسه. در پارک و کوه و مهمانی معمولاً آدم‌ها جلوی زبانشان را ول می‌کنند، اما او عجیب بر زبان و گفتارش تسلط دارد. شاید حساب می‌کند که چیزی بگوید و بعد مشکلی پیش بیاید و نتواند جمعش کند. چه مشکلی؟ نمی‌دانم، خیال‌هایی که می‌کنم. راستی شوخی هم کرده است و شعر هم خوانده و من شنیدم، اما کم و قطره قطره. شعرهایی که معمولاً در جمع و در سخنرانی نمی‌توان خواند. و گفت و خواند. از تبریز هم تعریف کرد، گفت که وقتی زلزله آمده بود خانه ها ترک برداشته بود، بنا کم بود، همه شده بودند بناهایی که کارشان را بلد نبودند و مردم هر که کارش را بلد نبود و ادعای اون را داشت میگفتند بنای زلزله. میخواهم با آذری بنویسم بنای زلزله، بلد نیستم. من بنای زلزله هم چیز زیادی از اون نمیدانم. ما دو دنیای متفاوت داریم، دنیای او دنیای دقت، سیاست، حقوق، عرفان، اقتصاد و شاید رمز و رازی است که شخصیت محکمش را ساخته و دنیای من، نگاه من ساده، قصه های کودکانه است که در آن می جوشد. من به جهان نگاهی ساده دارم و او پیچیده. وقتی میخواهم چیزی درباره او بنویسم احساس میکنم بنای زلزله هم.
استاد محمد علی موحد در طول زندگی خیش همواره مشغول تحقیق، تألیف و ترجمه بوده و آثار شاخصی از خود به یادگار گذاشته است که بیشک مهمترین آنها تحقیق در متون عرفانی به ویژه چاپ انتقادی مقالات شمس تبریزی است. کتاب ارجنامه محمد علی موحد به نام با قافله شوق در برگیرنده مجموعه مقالاتی از دوستان، همکاران و شاگردان وی درباره زندگی و آثار موحد در دانشگاه تبریز از سوی محمد طاهری خسروشاهی از محققان حوزه ادبیات فارسی در آذربایجان تدوین و منتشر شده است. دکتر موحد از جمله عرفان پژوهانی است که مدفون بودن شمس تبریزی در خوی را به دلیل وجود مقبره‌ای با یک مناره در خارج از شهر خوی که از آغاز سده 15 میلادی به مناره شمس تبریزی معروف بوده معتبر می‌داند. استاد محمد علی موحد در زمینه مسائل حقوقی نیز صاحب نظر بوده و دو کتاب درسایی از داوری‌های نفتی و نفت ما و مسائل حقوقی آن به عنوان کتاب درسی در دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت به عنوان منبع درسی معرفی شده است. استاد محمد علی موحد نخستین بار مسائل حقوقی نفت را وارد متون درسی دانشگاه کرد. در پژوهش‌های تاریخی نیز دکتر موحد با کتاب 4 خواب آشفته نفت اثری مهم و ماندگار از خود به جای گذاشته است. در این بخش از برنامه آینه سپاس از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های دکتر حسین معصومی همدانی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را درباره دکتر موحد بشنوید.
آشنایی شخصی با آقای دکتر موحد خیلی طولانی نیست، البته بیش از 20 ساله، ولی ارادتم به ایشون خیلی دیرینه است. من در سال 1340 وقتی دبستان رو تمام کردم، چون یکی از 3 اول نفر کلاس بودم، پدرم گفتم برام یه جایزه میخرم. برادر منم همین وضع در یک کلاس کم پایین تر از من داشت و انتخاب جایزه رو به خود ما واگذار کرد. ما هم رفتیم یک کتاب فروشی که تا اون وقت نرفته بودیم در همدان، بند مقدمه ابن خلدون رو انتخاب کردم. یکی دلیلش این بود که کتاب کلوفتی بود و گرونتر از اونم کتابی اونجا پیدا نمی‌شد. اون وقتا کتابای بنگاه ترجمه نشد، کتاب خیلی گرون بود. برادرم کتاب سفرنامه ابن بطوطه رو انتخاب کرد. اون مقدمه ابن خلدون سالها در خونه ما ناخوانده موند تا شاید اواخر دوره دبیرستان که من به اون کتاب برگشتم. ولی اون سفرنامه ابن بطوطه مدتها کتابی بود که در خونه ما بعد از شام خونده می شد. نه فقط تک تک می خوندیمش، بلکه در خانواده ما پدرم مادرم این کتاب رو یکی میخوند بقیه گوش میکردن و در واقع میشه گفت یکی از کتابهایی بوده که در پرورش ذهن من خیلی مؤثر بوده و هنوز فکر میکنم کتابی است که با همه فواید تاریخیش و اینا به عنوان یک اثر خیال انگیز میشه به دست هر بچه 13-14 ساله ای داد که بخونه و با یه دنیای دیگه‌ای که در واقع از بین رفته آشنا بشه. من فقط آقای رتا موحد واقعا انقدر شخصیت ذو وجودی هستن که راجع به هر بخش از شخصیت ایشون خیلی میشه حرف زد. من چون به هر حال یک نوع تاریخ کار میکنم، میخوام یه چند کلمه راجع به تاریخ نگاری ایشون صحبت کنم. من گمان میکنم در بین همه رشته های علمی در کشور ما هیچ رشته‌ای وضعش به بدی تاریخ نیست، به این معنی که ما بعد از این که به هر حال یه مش وقایع نگاری قدیمی رو داشتیم، مواجه با یه جریانات فکری شدیم که به ما میگفتن آقا کار تاریخ که توصیف نیست و اینا، تاریخ نویس باید تحلیل کند، علل را دریابد. و یه مقداری تاریخ نویسای پیدا کردیم که بدون اینکه خوب بدونن چی رخ داده، دنبال علل رخدادهایی میگشتن که از خود اون رخدادها اطلاع چندانی نداشتند. من گمان میکنم که آقای دکتر موحد یک کار بسیار دشواری را انجام دادن در این خواب آشفته نفت، و اون اینه که اولا ایشون آدمی بودن که درستی که خب جزء بازیگران این حادثه به اون معنی نبودند، ولی به هر حال این تاریخ را زندگی کردند. در این حال چیزی که از ایشون در این تاریخ دیده میشه شخص ایشون نیست، ولی شخصیت ایشونه. یک ارزش هاییست که پشت سر این کار دیده میشه که در این حال که خواب آشفته نفت کتابیست که با تتبع چندین و چند ساله فراهم اومده و ثمره سالهاییست که آقای دکتر موحد شاید در اون سالها کمتر چیزی منتشر میکردند و شاید ایشون قبل از انقلاب به 2-3-4 کتاب و چند تا مقاله شناخته بودن، ولی معلوم میشه که این مواد همچنان داشته فراهم میشده و از این نظر شاید از هیچ کتابی که در اون سنت دانشگاهی باشه دست کم نداره، بلکه شاید بسیاری شاید همشون در این موضوع برتره. ولی چیزی که در این کتاب دیده میشه یک نوع خردمندیست، یک نوع فرزانگیست، یک نوع حکمت که واقعا قابل توصیف نیست و در همه کتاب‌های بزرگ تاریخ که توانستن بعدها منزلت اثر ادبی پیدا کنن از حد کتابی که متخصصین بهش رجوع کنن میکنن فراتر رفته، این خصوصیت در کتاب خواب آشفته نفت دیده میشه. ولی واقعا جز معدود کتاب‌های تاریخی است که من گمان میکنم بعد از یه مدتی جز سرمایه ادبی ما خواهد شد، غیر از سرمایه تاریخ نگاری ما.
دکتر موحد در مرداد ماه سال 1386 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به خاطر عمری خدمات فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفته. با آرزوی سلامتی و عمر طولانی برای استاد محمد علی موحد، شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. حق یار و همراهتان.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در آستانه شهادت جانسوز و جانگداز حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. پیشاپیش ایام شهادت حضرت زهرا رو خدمت شما شنوندگان فرهیخته، شما مؤمنان گرامی، تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که در این روزها با توسل به خانم حضرت زهرا و با توکل به خداوند بزرگ، آرزوها و حاجات قلبی همه ما انشاءالله ختم به خیر بشه و دست پیدا کنیم به حاجت هامون. دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت سوگ باشید.